أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز انشاءالله بحث نجاست میته رو به عنوان چهارمین نجس العین مطرح میکنیم و ابتدا عبارت مرحوم سید در عروه رو ببینیم و بعد عبارت مرحوم امام رو تا انشاءالله بحث رو تو استدلال های مختلفی که مطرح شده پی بگیریم. عبارت سید رو ببینید در عروه. الرابع المیته، رابع یعنی چهارمین نجس العین بعد اون ستایی که قبلا خوندیم. من کل ما له دم سائل، هر چیزی که دارای دم سائل است. این اولین تفکیکی که میکنه میته حیواناتی که دم سائل ندارند رو خارج میکنه، مثل ماهی ها. یه نکته توجه بکنیم، در روایاتمون یه بحثی داریم که میتت الماء، حالا خواهیم رسید، میتت الماء یه بحثی شده که آیا یعنی چی؟ یعنی ماهی ها چون عمده حیواناتی که در آب هستند دارای نفس سائله نیستند، اونا هم نجسند. گفتن که نه، به معنای این که یعنی اون میتهی که افتاده تو آب و خفه شده، به خصوص تو صحراهای عربستان و اینها آبگیرها به گونه ای بوده که وقتی حیوانات می افتادن توش نمیتونستن بیان بالا، چاهای آبی بوده. لذا حالا تعبیری که داریم بعدن بهش میرسیم. المیته من کل ما له دم سائل. پس نکته اول تفکیک بین دم سائل و غیر دم سائل. دوم حلالن کان او حرامن، چه حلال گوشت باشه چه حرام گوشت باشه. بس از این جهت فرقی بین گربه و گاو نمی کنه. ولی دقت بکنیم نجس العینها بحثش متفاوته. آخر مسئله نجس العین رو مطرح میکنیم که سگ و خوش باشن، اون دوتا اصلا از دایره خارجن، نجس العینن، میته و غیر میتهشون با هم فرق نمی کنه. ما الان اگر بحث میکنیم در رابطه با میته غیر نجس العین بحث میکنیم، ولی فرق بین حلال گوش و حرام گوش نمی کنیم. تفسیر دوم رو بهش توجه بکنید اینه که یکی از مواردی که وجود داره اینه که اگر یک حیوانی در حالی که زنده است یه چیزی ازش قطع بشه، اینم تبدیل به میته میشه. یعنی گوشه یه حیوان زنده ای رو ببرند، اینم میشه میته. منتها بین اجزایی که مبانن اصطلاحاً می جدا شدن، از حیوان زنده و حیوان مرده یه تفکیکی وجود داره. مثلا حیوان زنده ایست یه زیگیل داره، یه حیوان زنده ایست یه گربه ای تبخال زده، این ازش جدا میشه. این یه جوره، یه وقت مرده و اون تبخال ازش جدا میشه. بین اینا فرقه. اگر در حال حیات ازش جدا میشه پاکه، اگه بعد از مرگ ازش جدا میشه نجسه. لذا مثلا فرض بفرمایید که تبخالش که اینا ما تهله الحیات هم هستند، زگیلی داره، حالا دونه دونه رو میگن اشاره میکنن، اینها اگر در حالی که این حیوان زنده است خودش میره میزنه، مثلا آهویست گربهیست میزنه با لبش، این تبخالش رو میکنه میفته اونجا، این پاکه. اما اگر مرده و این تبخال ازش جدا میشه نجس. این نکته اول. نکته دوم، تمایز بین اجزاء ما تحله الحیات و ما لا تحله الحیاته. انشاءالله تعریفش رو خواهیم گفت، ولی فعلا فی الجمله بگی. چون اجزاء بدن انسان و غیر انسان فرقی در ما حیاتش نداره، همشون بالاخره حیات دارن، رشد میکنن. یعنی مو، ناخون که دو تا از مهمترین ما لا تحله الحیات ها هستند، اینها رشد میکنن، نمیتونیم بگیم حیات ندارن. مراد از تحله الحیات ظاهرا اینه، حالا با تعریفی میگیم، اونایی که انقطاعشون با درد همراه نیست. حالا فعلا همین مقدار بپذیریم تا بعد ببینیم تعریف روشن‌تر و دقیق‌تری ازش داریم یا نه. پس یک، اجزاء ما تحله الحیات و ما لا تحله الحیات. دو، اجزاء ما تحله الحیات هم گاهی در حال حیات انسان یا حیوان ازش جدا میشن، گاهی بعد از مرگ جدا میشن. عبارت عبارت دیگه ببینیم، المیته من کل ما له دم سائل. تفکیک اولی، حلال گوش بشه یا حرام گوش. تفکیک دومی، نجس العین بشه یا غیر نجس العین. تفکیک سومی، و کذا اجزاؤه المبانت منها، اون اجزایی که جدا میشن، بینونت درشون ایجاد میشه. و این کانت تقارا، حتی اگه کوچیک کوچیک هم باشه. و همین جهت میگن اگر مثلا شما یه تیکه از بعد پوستتو میکنی نجسه، حالا این بحث داره. ادا ما لا تحله الحیات، غیر اونایی که تحله الحیات نیستند، مثل چی؟ صوف، پشم، شعر، مو. مو معمولا در بز و انسان شعر به کار میره. وبر در شتر و خرگوش و روباه و ایناست، کرک میگن. حالا اینکه فرقش با شعر چیه باید با دقت بیشتری نگاه بکنید. نگاه بکنید مثلا فرض بفرمایید که علل قاعده یه ذره نرمتره، اونا یه حالت پیچی داره، زبری داره. حالا والعظم یعنی استخوان، قرن شاخ، منقار که خب معلومه یعنی چی، زفر یعنی یا زفر یعنی ناخون، ریش یعنی مخلب، مخلب هم هست یعنی پنجه پرنده ها. و ازای ناخون در انسان، پرنده ها پنجه دارن، چنگال دارن. اینه ریش یعنی پر. زلف به معنای سومه، سوم گاو و شتر و آهو و اینا رو میگن زلف. سن دندان. خب این ها مالا تحله الحیات هست، این ها که مالا تحله الحیات هست یعنی چی؟ یعنی این ها نجس نیستند. گفتم خودم به این معنا دیگه، یعنی حالا به معنی که خون درش نیست یا چیز دیگه نیست. بعدی تخم مرغ، در حیواناتی که تخم گذار هستند البته ازک تستش مشتر الاعلا، نگاه بکنید تخم مرغ ها دو تا پوسته دارن، یه پوسته نازک دارن یه پوسته سخت دارن. اگه اون پوسته سختشون کسا شده باشه رو اونها رو گرفته باشه، الان این حیوان مرد، یه دونه مرغی مرد، ولی تو شکمش یه دونه تخم مرغی وجود داره، اون نجس نیست. حالا سوا ارکان من الحیوان الحلال یا حرام، میخواد از حلال گوش بشه یا از مار باشه که حرام گوشته، تخم مار هم نجس نیست. بحث خورد و خوراک نداریم، بحث خورد و خوراک بحث تحت مشرب است، بحثمون در نجس و پاکیه. و سوا اون اخذ ذلک، میخواد اینها به جز بشه، یعنی به جز بشه، به کندن بشه، به قیچی کردن بشه، یا نت بشه، به کندن بشه و غیره ما، یا جور دیگه ای. بله، وقتی اون چیزی که میکنی اتصال با بدن شما داره، اون نقطه‌ای که اتصال به رطوبت داره رو باید شست. نه، یجب غسل المنتوف، اونی که کنده شده، من رطوبات المیته. و یلحق بالمذکورات، یکی از چیزهای دیگه که به این هم ملحقه، به معنی این که نجس نیست، انفه هست. انفه همونیست که ازش پنیر میگیرن که تو شکمه، بزغاله یا بررس، میگن ازش پنیر گرفته میشه. حالا دیگه اهل فن باید بدونن که چجوریه، مایه پنیره. در بعضی جا گفتن پنیر شکله، بعضی جا گفتن مایه پنیره، یعنی ازش پنیر میگیرن میزنن به شیر پنیر میگیرن. خب بعدی لبنی که در سینه و پستان حیوان وجود داره، و کز اللبن فزرع، اونم نجس نیست. خب یکی میگه آقا خیلی خوب، خود این میت نجسه؟ میگیم بله. میگه خب این شیری که از سینش میاد بیرون تا وقتی داخل سینه است نجس نیست، اومد بیرون برخورد پیدا میکنه با بدن دیگه، بالاخره از رگ به رگ میاد عبور میکنه، از این سینه شیر، از سینه گاو یا گوسفند میاد بیرون. میگن لا ینجس یا ینجس به ملاقات زرع ان نجس، این با ملاقات با زرع نجس نجس نمیشه. این یه بحث معروف اطلاق مقامیه که عدله شده خوندیم، انشاءالله بحثش میکنم. لکن الاحوت در لبن اجتنابه، فتوا ابتدا داده به عدم نجاست، بعد میگه البته احوت اینه که در لبن که میشه احتیاط مستحب، بگیم اجتناب کنه، خصوصا اذا کان من غیر معقول لحم، لبن غیر معقول لحم رو ازش اجتنابش احتیاط واجب بیشتریه. بعد میگن خب اما او انفهه چی؟ انفهه که ماده پنیر باشه یا مایه پنیر باشه، میگن خب این رو از شکم بزغاله مرده در میاری، از شکم بره مرده در میاری، ولی باید بشوریش، اون قسمتیش که اتصال داره با بدن میته او رو باید بشوری. ولابد من غسل ظاهر الانفه الملاقی للمیته، هازا در غیر همه اینه که گفتیم در غیر میته نجس العینه، اما فیها فلا یستثنی شی یا یستثنا شی، چیزی ازش استثناء نشد. خب پس ببینیم، یک، در مرده چه انسان چه غیر انسان، راجع به انسان فعلا یه دست رفتیم، بعدا باید بحث کنیم چون یه بحث مهم است که آیا میته انسان هم نجسه یا نجس نیست، اما فعلا بازش نکردیم. دو، نجس العین یا غیر نجس العین. سه، حرام گوش یا حلال گوش. اما اگه نفس سائل دارند میتشون نجسه. میمونه اجزایی که درشون حیات و حلول نکرده. یعنی چی؟ یه تعریف همینه که گفتن، یعنی خون توش نیست، حیات به معنای خون. تعریف های دیگه هم گفته شده که مثالایی براش گفتن، انواعش هم گفتن چیه. حالا اینها اگر این حیوانی که مرده اینا ازش جدا بشه، در حال مرگ پاکه، حیوان زندم ازشون اینا جدا بشه، اینا اشکال نداره، پاکه. اما اجزاء صغار، اگر حیوان زنده است و اینا ازش جدا میشه، نجسه. ولی اگر حیوان مرده است و جدا میشه چی؟ امام میگن پاکه. عبارت تحریر رو ببینیم. قبل از اینکه عبارت تحریر رو ببینیم، یه دو سه تا حاشیه بزرگان بر مطلب دارن، حاشیه ها رو ببینیم. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای یاسین درباره شیری که در پستان هست، سید گفته بود پاکه اینا احتیاط واجب کردن، و حتی مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای خویی گفتن اگر حیوان حرام گوش باشه به نجاست فتوا دادن. مرحوم امام، مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم عراقی و مرحوم عائری درباره همین شیر هم احتیاط واجب کردن. مرحوم آقای جواهری که نوه صاحب جواهر باشه، ایشون نکته لطیفی داره، میگه این انفهه موضوع شناسی کرده، این ظاهرن خودش اصلا اتصال به بدن میته نداره، چون درون یه پوسته است، اون پوسته اتصال داره. من نمیدونم، نرفتم نگاه بکنم اینا، باید البته میشه الان با توجه به اینترنت و اینا رفت و بررسی کرد و فهم کرد. میگه این انفه خودش چیزی نیست که متصل بشه، توی کیسه است، این کیسه اتصال به بدن میته داره، لذا انفه احتیاج به شستن نداره. عبارت امام عرابه صفحه 185، عرابه میته زنفس که بسی میشه دم سائله، من حیوانی که مما تحله الحیات، حیوانی که حیات درش حلول میکنه، ببخشید، من حیوان از اجزایی که تحله الحیات. دقت کنید، مرحوم سید اصلا مسئلش وارد بحث اجزایی که از بدن زنده جدا میشه نبود، هی ما گردنش گذاشتیم. تو عبارت سید فقط و فقط بحث چی بود؟ میته بود. امام اینجا مطرح کردن و ما یقطع من جسده، اونی که از جسد انسان زنده حیاً قطع میشه، مما تحله الحیات، از اون چیزایی که حیات درش حدول میکنه. خب حالا دقت کنید، اینجا عبارت فهم عبارت پر سختی. ادا ماین فصل و من بدنه، این ادا استثناء از چیه؟ استثناء از اجزای میته است یا ما یقتمن جسد الحیه. اگر از ما یقتمن جسد الحی باشه، حرف امام با حرف مرحوم صاحب عروه یکی میشه، فرقی نمیکنه. اما اگه استثناء از اون اولی هم باشه، این دقیقا میشه مقابل نظر مرحوم سید، چون سید میگفت میته حتی اجزاء سقارش هم ازش جدا بکنی نجسه، در حالی که امام گفتن میته زن نفس نجسه ادامایم فسه. به نظر میرسه با توجه به اینکه امام حاشیه بر عروه نداره، حرف عروه رو پذیرفته، این ادا فقط میخوره به این ما یقتمن جسده، به این تیکه دوم میخوره، یعنی استثناء فقط به قسمت آخر میخوره. دوباره توضیح بدم که مطلب از دست دوستان در نره. عبارت امام ببینید، عبارت امام ابتدا میگن میته نجسه، بعد میگن ما یقتمن جسد الحیم نجسه، یعنی گوش شما رو ببرن نجسه، العیاذ بالله. بعد استثناء کردن، گفتن غیر اون چیزایی که اجزاء صغارن. این غیره فقط به این تیکه آخری میخوره، نه تیکه اولی، چون اگه به تیکه اولی بخوره میشه خلاف نظر عروه. منتها امام حاشیه بر عروه نداره، لذا معلومه که این فقط تیکه آخری میخوره. تو این قضیه با مرحوم سید هم عقیده است. خب این اجزای صغار که از بدن جدا میشن چی هن؟ سید مثال نزده بود، امام میدن. یک، بسور. بسور یعنی چی؟ یعنی جوش. جوش میزنه بدن، این جوش ها جدا میشن. به خصوص دیده باشی جوش خشکم میشه، رو بدن انسان هم زیاد پیش میاد. جوش خشک میشه، یا حالت وقتی هم میکنیش خونم نمیاد، دردم نداره، تا وقتی تره وقتی میکنیش خون میاد، اما خودش نه. حالا اگه خود این جوش رو هم کندی و خون آمد، اون پوسته نجس نیستان، خونه نجسه. پس یک، بسور. دو، سؤلول. سؤلول به معنای زیگیله. و ما یعل و شفه، اونی که بالا یا روی شفه میاد، یعنی زیگیل، یه بخشید یعنی تبخال، اونی که بر روی لب می نشیند. خال لب که حالا مراد خال به اون معنا نیست، به معنای همین تبخال علل قاعده. ولو غروح یعنی جوشهای چرکی، جوش چرکی که می زنید. بعدم به خصوص بعضی بدنها نوعشون هست که زیادم جوش می زنن و ازش هم چرک خارج میشه. قیح رو قبلا گفتیم در همین جلسه گذشته که اصل چرک نجس نیست. این حالا خود جوشم نجس نیست، خود جوشم بکنه نجس نیست. و غیر ها اندل بر، وقتی غیر اینها وقتی خوب میشن میکننشون، اینا نه، یه جوشیه، چرکی هم بوده بعد خوش شده، بعد کندنش نجس نیست. و قشور الجرب، جرب یعنی کسی که به بیماری پیسی دوچاره، اینها پوس پوس میشه بدنشون، بدن پوس پوس میشه. این پوس پوس شدن های پوستاره که میکنن و میریزن، اینم نجس نیست. و مالا تهلو الحیات، همچنین اونایی که حیات درشون حلول نمی کنه، مثل عظم، استخون، قرن، شاخ، سن، دندان، منقار، که معلومه یعنی چی. زفر یعنی ناخون، حافر که حافر به معنای چیه؟ سم. و شعر و صوف و الوبر و ریش، اینا قبلا دونه دونه توضیح دادیم. پر، پر حیواناتو که میکنن، البته همین الان هم باید دقت کنید، پر رو که میکنن اون نقطه اتصالش که به بدن اگه تر باشه اون نجسه، اونجاشو باید بشورن، اما خودش نه. به خصوص حالا در حیوانات که میگیرن، دیدم این روزا که این حیوانات بعضی از این گوسفندان خیلی هم پشمالوان میگیرن با ماشین و اینا این پشماشون رو میزنن که ازش کلی هم لباس و اینا درست میکنن و یکی از درآمدهای اصلی تولیدی هم هست که خب اینا هم نجس نیست. و کزل بیز من المیته ازک تسل قشر دعلا، تخم مرغی که اون لایه رویش او رو کسا داده یعنی بر او پوشیده شده، البته من معقول لحم. ابتدا ما میگن معقول لحم، یعنی پس اگر تخم کلاغ باشه ممکنه بگیم نجس. بعد میگن بل و غیره، با این بل و غیره برمیگردن به نظر سید، چون سید بین معقول لحم و غیر معقول لحم فرق نذاشته. و یلحق به ما ذکر انفهه که گفتیم، انفهه چیه؟ انفهم ظاهرن هست و هی از شیء الاسفر، یه چیز زرزنگیست، الذی یجبن به، باهاش جبن یعنی پنیر درست میشه. و یکون منجمدن، این منجمدم هست و فی جوف، در درون کرش الحمل و الجعدی هست، بره و چی؟ بزغاله. قبل الاکل. خب و کز اللبن فی زر، اون شیری که در سینه هست، دوباره توضیح میدن ولای و نجسان به محله ما، اینها قبل از این که خارج بشن خب اتصال ندارن، بعد از این که بخوان خارج بشن برخورد به محل میکنن. یا حتی ممکنه یکی بگه آقا بالاخره این انفه تو شکم این گوسفنده، این بزغال است، این شیر در سینه این میت است، اتصال به بدن داره، اتصال شیء مرطوب میگن، نه اینا نجس نمیشن. البته اینجا دوباره امام یه احتیاط واجبی دارن، والاحوت الذی لا یترک، اختصاص حکم است به لبن معقول اللحم، یعنی لبن معقول اللحم طاهره، لبن غیر معقول اللحم نجس. نجس العین نیست، چرا؟ خیلی ثمر پیدا میکنه. نکنید بحث خوردنش یه بحثه، بحث نجاستتش یه بحثه. الان یک تخم مثلا ماری هست، تخمش اینجا میفته توی یک دونه دیگه روغن، همه رو نجس میکنه یا نمیکنه؟ یعنی اتصالاته. اگه نجس بشه خب برخورد میکنه با اشیاء دیگه، اشیاء دیگه رو نجس میکنه، یا ممکنه یک تار روغن و یا سرکه رو نجس کنه از بین بره. خب اولین مسئله ای که درش بحث باید بکنیم بحث نجاست میته غیر انسانه، اما ذن نفس سائل. یه بحث مهم میداره اشاره بکنم، بحثش رو بقیهش رو میزنیم انشاءالله شنبه. دقت کنید، روایات در مسئله داریم یا نداریم، این اول بحثه. جالبه، از مسائل قشنگ فقه ماست. یه کسی مثل صاحب معالم، کم آدمی نیست، صاحب معالم پسر کیه؟ شهید ثانی. و یه کسی مثل صاحب مدارک نوه شهید ثانی، نوه دختر شهید ثانی، هم بحثم بودن صاحب معالم و صاحب مدارک، خواهرزاده و دایی با هم هم بحث بودن، هر دو هم شاگردای مرحوم محقق اردبیلی هست. این دوتا میگن اصلا مسئله روایت نداره، مستند فقط اجماع. یه کسی مثل امام یا مرحوم آقای خویی میگن مسئله از مسائلی است که هیچ فرع فقهی به این اندازه روایت نداره. امام میگن اصلا کمتر مسئله‌ای در فقه پیدا میشه اینقدر روایت داشته باشه. ببینید قصه جالب آن، طرفین قضیه هم آدم های بزرگی هم. یه کسی مثل صاحب معالم به صراحت میگه آقا اصلا تنها و تنها مستند در ما نحنفی یعنی میته اجماعه، اصلا روایت نداری. یه کسی مثل امام میگه مسئله از جمله مسائلی است که در فقه هیچ مسئله به این اندازه روایت درش نیست که داله بر نجاست. این یه دعواست. دعوای دوم تو مسئله که دعوای مهمی است، یه فتوای صدوق داره داله بر طهارت میته. آیا این کارو باید چه کار کرد؟ شنبه.